أعرض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه پرخیر و برکت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش علی خصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلواتی مرحمت کنید. عرض ادب ارادت به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کنین. اللهم صل محمد و عجل فرجه. سلام علیکم و رحمت الله. خداوند انشاءالله در این ایام که دشمنان خدا خار و ذلیل شدن، ما و این جمع ما رو جز گردانهای نصرت حضرت حجت قرار بده و این خار و ذلیل شدن دشمن رو به انقلاب جهانی حضرت حجت متصل کنه ان شاء الله. بعد از مقدماتی که محضر شما قبل از ماه محرم و صفر عرض شد، بعد از مقدماتی عرض کردیم وارد حدیث قدیر از کتاب حبقات میشیم. مختصر در دو جمله این که عبدالعزیز دهلوی فرزند شاه ولی الله دهلوی که از ارکان 200 سال اخیر علمای غیر شیعه از دیوبندیه حنفیه هستند، کتابی نوشتن که این کتاب به خاطر ساده نوشته شدنش اثر جدی گذاشت. حتی ادعا شد که تا به حال پاسخ داده نشده. انقدر این رو ارزشمند دیدن که ترجمه به فارسی شد، ترجمه به عربیش در جهان اسلام پخش شد، مکرر چاپ شد. حتی این اخیراً هم باز نواده آلوسی در سال 2008 و 1429 قمری کتاب او رو دوباره چاپ کردن در قاهره. این چاپ قاهره است، در عراق همه جا پخش شد به عنوان این که یک کتاب مهمی که در رد عقاید شیعه نوشته شده. ما دنبال این نیستیم که پاسخ به عبدالعزیز فقط بدیم، گرچه او فرد مهمی است، به ویژه که امروز در شرق کشور ما پیروان او حکومت دارن. حداقل بدونیم که اینا علماشون چه میگن، گرچه حالا سواد در بین اینها نم کشیده. ما دنبال اینیم که به روش و منهج برسیم. قبلا توضیح دادیم از اون کتاب تحفه اثناعشریه که 12 باب بود و از این جهت هم شده تحفه اثناعشریه، یعنی هدیه 12 گانه، چون 12 فصل داره، 12 باب داره. باب هفتمش رد بر احادیث، در واقع رد بر امامت عامه و خاصه است. بخش امامت عامش رو هنوز مطمئن نیستیم مرحوم ایران حسین کامل کرده بوده یا نه. بخش امامت عامه رو، بخش امامت خاصه، بخش روایاتش، اولیش حدیث قدیر. بخش امامت خاصه، بخش آیاتش، یه چیزی از مرحوم ایران حسین رحمت الله علیه باقی مونده که دو تا مؤسسه مشغول کارن، یه مؤسسه چاپ کرده، یه مؤسسه مشغول چاپه. از نظر بنده اون پاک نویس نهایی نیست، چون قوت بخش روایاتو نداره. یکی از کارهایی که خدا اگر به عزیزی، به گروهی توفیق بده، اینه که با این اتقانی که مرحوم میر حامد حسین رحمت الله علیه در بخش روایات نوشته، کسی بیاد آیات الولایه بنویسه. آیات الولایه زیاد نوشته شده، ولی کتابی که اتقانش مثل ابقات باشه، حتی اون بخشی که الان احتمال میدن از مرحوم امیر حامد حسینی به این اتقان بخش روایات نیست، باید منهج او فهم بشه، تکمیل بشه و این در بحث آیات هم بهش بپردازیم. کتابای مهم زیاد، کتابای خوبی نوشته شده، ولی در این سطح نیست. ما وارد بحث میشیم. فایل پی دی افشو در کانال دیروز قرار دادن. بنای ما بر اینه که ظرافت‌ها، نکات، نوآوری‌ها مطرح بشه و عبور کنیم، نه اینکه بخوایم 10 مجلد قدیر رو بخونیم. خب خیلی طول میکشه، ضروری هم نیست. حالا هر جایی هم که رد کنیم، عرض میکنم به چه جهت رد میکنیم، نویسنده به چه جهت اینجا وایستاده. راه دومش هم اینه که عزیزان حالا یا کتابو بهش دسترسی پیدا کنن. علت این که ابقات قدیر رو انتخاب کردیم برای بحث، یکیش اینه که این کتاب بخش چاپ حروفیش در دسترسه، یعنی یه بار من اینو در تهران گفتم صوتاش هست، منتها چون دسترسی به کتاب ابقات سخته برای اون کسانی که نمیخوان فایل پی دی اف و اینا بخونن، این کتاب هست تو بازار، هنوز هست. مرحوم مولانای بروجردی رحمت الله علیه اینو 10 مجلد چاپ حروفی کرده، گرچه که چون دسترسی مصادر نداشته 20 سال 10 سال چقدر زحمت کشیده، لازمه یه بار دیگه این کتاب تحقیق بشه، ولی بالاخره موجوده. هم پی دی اف چاپ پیش هست، اون دیگه سنگیه. هم عرض به محضر مبارک شما که در دسترس هست الان. به این جهت چون حدیث مهمی هم از حدیث قدیر، حدیث قدیر خودش به تنهایی کار تمام میشه اگه آدم روش دقت کنه، ما این رو انشاءالله شروع میکنیم. بنامون بر اینه که لب به لبابش رو بحث کنیم. حالا اگر عزیزی کتاب رو خوند، نقد داشت، رد داشت، تکمله داشت، دفاع داشت، پاسخ داشت، هم تو بحث اگر ورود کنید، اگر آسیب به بحث نخوره میشه، هم اگر ببینیم عزیزانی دارن کار میکنن، میتونیم نیم ساعت قبل جلسه بیم ارائه کنن، اونم گفته بکنیم با هم دیگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این باب هفتم رو که در این 12 گانه عبدالعزیز دهلوی شروع کرده، یکی از ویژگیاش که قبلا تو اون 4 جلسه مقدماتی عرض کردیم اینه که یه مرجع تقلیدی که در زمان خودش علل اطلاق مرجع تقلید بوده اومده به مقابله با ما. بسیار از کتابایی که در رد ما نوشته میشه آدمای درجه 3 ان. این کار ندارم که بعدن پنبه حرفهاش زده بشه، ممکنه شما خیال کنید راننده تاکسی بوده، ولی این مرجع علل اطلاق عصر خودش بوده، هنوز هم افتخار به او میشه. اینا رو بهش پرداختیم قبلا و از این جهته که مهمه. یه شخصیت تراز یکه، بدون اعتراض تراز یک. اون بعد از این که اومده امامت عامه رو بحث کرده، وارد شده گفته که صفحه هفتم کتاب، اگر فایل رو دارن عزیزان، اولش شماره صفحه این چاپی چون قدیمیه تا شماره مثلا 81 پایین صفحه است، این مقدمه نویسنده است. از صفحه 81 دو به بعد شماره بالای صفحه خورده تو فایل، من صفحه هفتمم، یه مقدمه عرض کنم خدمت شما زیبای احمد الله حمد موقن به نعمته، مضعن به کرمه، مستعیذ من نقمه، اینطوری شروع کرده. بعد از حمد الهی وارد شده که این هاذا هو المنهج الثانی من کتابی المسمى به ابقات الانوار، صفحه 7 اینجا. منهج ثانی منظور بخش روایاته، منهج اول بخش آیات از امامت خاصه. ابقات الانوار فی اثبات امامت ائمه الاطهار. ابقات الانوار، ابقه یعنی نفحه و رایحه، انوار هم جمع نور یعنی گل، در اثبات امامت ائمه اطهار که باب هفتم تحفه عزیزیه است، منظورم عبدالعزیزه. بعد یکی از ویژگی‌های مرحوم میرحمد حسین رحمت الله علیه که بین ما کمه اینه که ما معمولا اون چه میبینیم نقدهای پهلوان پنبهیه، یعنی ضعیفترین تقریر طرف مقابل رو مختصر و دست و پا شکسته و نصف نیمه مطرح میکنن بعد پاسخ میدن. ایشون این کار رو نمی کنه. این کلام صاحب تحفه رو آورده به قدری که کل 10 مجلد جواب این دو سه صفحه است، ولی همه رو یه جا آورده، گفته این اینو گفته، این کلام میاره. بنده خیلی وقتا به این رفقایی که ما رو نقد میکنن میگم آقا یه جمله از ما رو دقیق بگو بعد اون یه جمله رو نقد کن، میگه نه من نقد کلی میکنم. نقد کلی یعنی فوش کلی، هر کی میخواد هر کی فوش بده نقد کلی بکن، قشنگ معلوم کن کجا رو میخوای نقد کنی که ما بفهمیم چی رو باید جواب بدیم یا بپذیریم بفهمیم اشتباه که. مرحوم امیر حمید حسین رحمت الله علیه این عبارات عبدالعزیز رو آورده از صفحه 7 که من حالا همشو نمیخونم اینجا به جهت اینکه نمیدونم همه عزیزان تا پایان این جلسات هستن، پر از شبهه است، تا صفحه 15 این متن عبدالعزیز رو کامل در نقد قدیر یک جا آورده. دوستان خواستن خودشون از صفحه 7 تا 15 ببینن. من تکیه اولشو میخونم که میخوام وارد بحث بشیم. اینجور شروع میکنه، میگه که قال الفاضل المحدث نهریر، این فاضل محدث نهریر عبدالعزیز دهلوی گفته، و اما احادیث، احادیثی که شیعیان بهش استناد میکنن در باب امامت که به آن در این مدعا تمسک کرده اند، پس همگی 12 روایت است. عبدالعزیز دهلوی میگه ادعاهای شیعه که سعی کردن بهش استدلال کنن 12 تاست، همگی 12 تاست. اول حدیث قدیر خم که به تمطراق بسیار در کتب ایشان مذکور می شود و آن را نص قطعی در این مدعا می انگارند شیعیان. حاصل آن که صفحه 8 بریدت ابن الحصیب الاسلمی که از اصحاب پیغمبره، بریده اسلمی همون کسیه که وقتی از جنگ مسیلمه برگشت دید خانه امیرالمومنین سوخته و رکز رایته فی وسط اسلم، رفت وسط قبیله خودش پرچمش رو زد زمین و گفت ما بیعت نمی کنیم و آماده نبرد با خلیفه اول شد که امیرالمومنین بهش پیغام داد که کار از کار گذشته و من هم مضطر به بیعت اضطراری شدم، یعنی صدیقه طاهره شهید شد. بعضی از آقایونی که تو بحث فاطمیه شهادت و هجوم و 50 روز میپندارند روی این روایت که دارم عرض میکنم که در المعرفه ثقفی صاحب قارات آمده، کتاب به دست ما نرسیده، سید مرتضی در اشافی ذکر کرده، یه استدلالی میکنن، ما یه جواب میدیم که اون رو نمیپسندیم. اون این بریده، این بریده است، این بریده همونیه که میگه با خالد ابن ولید و دو تن دیگه مبغض علی بودیم، ماجرام اینجاست و قرار بر این گذاشتیم بریم زیرا به علی ابن ابی طالب بزنیم پیش پیغمبر. گفتیم چی بگیم؟ گفتیم بریم پیغمبر و دخترش حساسه، میگیم در ماجرای یمن علی ابن ابی طالب کنیزی رو برده در خیمه قبل از تقسیم غنایم، پیغمبرم که حساسه کارشو میسازیم. میگه رفتم نفر اول گفت صورت پیغمبر سلام الله علیه تغییر رنگ داد، نفر دوم گفت چهره مبارکش سرخ شد، غضب آشکار شد، نفر سوم، من نفر چهارم، حضرت فرمود که لا تبغضه. این یه اشاره نصف نیمهش در بخاری هم هست. بعد اون ما تریدون من علیین، یعنی پیغمبر به جای اینکه قضاوت کنه، اینا ادعای شهودن 4 تا به اشاره آیون عزیز که صحابه عادلم هستن، 4 تام بودیم، عوض این که آداب قضاوت رو رعایت کنه که نظر اون ما رو شنید 4 تا شهادت دادیم، امیرالمومنین صدا کنه فرمود ما تریدون من علیین. چون اینا بحثشون این بود که آیا علی حق تصرف داشته قبل از تقسیم غنیمت یا نداشته، پیغمبر نفرمود این دروغه، فرمود انه ولی و کل مؤمنن بعدی، ولی دیگه اولا به تصرف دیگه، چیکار دارید شما؟ به جای اینکه بفرمود درسته یا غلطه، فرمود اشکال شما وارد نیست، چون علی رو قرار دادم برای اینکه تصرف کنه، متصرف باشه. اون خود حدیث ولایت خودش یکی از روایات همین کتاب ابقات. زیل همین ماجرا بریده هم نقل کرده، ایشون چی گفت؟ گفت جملگی 12 تا حدیث، حاصلشان که بریدت ابن الحصیب الاسلمی روایت کنه که آن حضرت صلی الله علیه و سلم گفته، ما و آلهی هم میگیم، در قدیر خم که در هنگام مراجعت از حجت الوداع میان مکه و مدینه به آن موضع رسید، جماعت مسلمین را که در رکابان جناب بودن حاضر فرموده خطاب کرد که یا معشر المسلمین الست اولا بکن من انفسکم؟ قالو بلا. قال من کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه. گویند که مولا به معنای اولا به تصرف است. اول اشکال در سند کرد، حالا اشکال در دلالت. مولا به معنای اولا به تصرف است و اولا به تصرف بودن عین امامت است، شیعیان اینجوری میگن. بعد جواب میده خودش عبدالعزیز دهلوی، میگه اول آنکه غلط در این استدلال آن است که اهل عربیت قاطبتا انکار کردند که مولا به معنا اولا آمده باشد، بلکه گفتن مفعل به معنا افعل در هیچ جا و در هیچ ماده نیامده تا 6 صفحه آینده. ما تو همین تیکه اول خیلی بحث داریم. مرحوم میرحان حسین رحمت الله علیه هم رو اشارهی که در اشکال سندی عبدالعزیز کرده تلویحاً، هم روی عرض به حضور مبارک شما که دیگرانی که حدیث قدیر را یا تضعیف کردن یا نفی تواتر کردن ورود میکنه به بحث. منتها چون داره کتاب تحفه را نقد میکنه، برای اینکه دقتش رو ببینید، اول میاد چه کار میکنه؟ اول میگه که آقا شما آقای عبدالعزیز اومدی چی کار کردی؟ یه ادعای باطل کردی که ادله شیعیان 12 تاست، جملگی 12 تاست. میگه بار خدا، یا صفحه 16 این کتابه، این کدام حصر است عقلی یا استقرایی؟ این همه ما استدلال کردیم در ادله امامت، این 12 رو دقیقاً شما لوکیشنش رو ارسال کنید که از کجا آوردی، 12 رو از کجا آوردی که جملگی ادله شیعه 12 تاست. علامه هلی گفته، صاحب تجرید خواجه طوسی گفته، شیخ طوسی گفته، فاضل مقداد گفته، مرحوم مجلسی فرموده، 12 رو از کجا آوردی؟ عبدالرحمن دمشقیه که حالا اون داخل این بحث نیست که بخوایم به او بپردازیم، در سطح عبدالعزیز نیست، کاره ای نیست، ولی کتابی داره که استدلال و شیعه فتمسو که بالقرآن و سنه، شاید 100 دلیل از شیعه نقل کرده، بحث کرده، رد کرده. من ردش کار ندارم. کی گفته ادله ما 12 تاست؟ اولا این اشکال اول، 12 رو از کجا آوردی؟ بعد اینشون برای این که میخواد نسبت به این آقای سراج المله و سید العلماء اشکال دوم کنه، میگه شما که سرقت علمی کردی، ظاهراً ادبیات عربیت هم خوب نیست که درست سرقت کنی، چون کتاب تحفه اسلام اشعری قبلا عرض کردیم سرقت از یک کتاب دیگری است به اسم از سواقع نصرالله کابلی نوشته. این شخص ناشناس تقریبا، نسخه خطی کتابش هم بسیار کمیاب بوده، چون تو کتابخونه احتمالاً پدر این عبدالعزیز بوده، دیده کتاب دست کسی نمیرسه، عربی بوده، ترجمه به فارسی کرده، کتاب به اسم خودش منتشر شده، چقدر دکوپوز و چقدر پول گرفتن از خلاصه از این ور اون ور، از این ارگان هایی که میرن بودجه میگیرن، خوب رفته پول جمع کرده که من همچین کتابی نوشتم. جا به جا علمای شیعه میگن آقا این سرقته، منتها اینجا مرحوم میرحان حسین میگه تو که سرقت کردی اقلا درست ترجمه میکردی، چون کابلی هم که سواقع نوشته شروع این بخش رو اینطوری گفته، گفته چی؟ گفته که فی ابطال استدلال رافضه، صفحه 17، الا ان الامام بعد النبی علی علیه السلام به احادیث اهل سنت وحیه 12. توجه کردی؟ میگه این اینجا نگفته انحصار در 12 است، گفته 12 تاست. این به اون ظهور جملگی 12 تا نیست، گرچه اینم بیدلیله. میگه تو این جملگی 12 تاست از کجا آوردی؟ جلو زدی در سرقت. غیر از این که مرحله بعد کابلی گفته الاول ما رواه بریدت ابن الحسیب و غیره عن النبی. کابلی نگفته این خبر یک طریق داره، درست شو. اون باسوادتر بوده، حالا تواتر داره، نفهمیده، گفته بریده و دیگران، بعدا یقش بگیرن میگه من گفتم بریده و دیگران. اما تو چی گفتی؟ متن عبدالعزیز رو ببینین، میگه ها صفحه 8، حاصلش آن که بریدت ابن الحسیب الاسلمی روایت کند که آن حضرت، میگه شیعیان میگن بریده میگه حدیث قدیر، میگه شیعیان کجا میگن بریده میگه روایت. حالا جلوتر بحث میکنیم، تواتر داره واضح، از جمله روایاتی هست که تواترش موجوده. تو که سرقت کردی، اون بابایی که اول گفته بود، گفته بود که مارواه و صفحه 17 بریده و غیر او که عن النبی انه خطب الناس فی قدیر خم، همون من کنت و مولاه و استدلو علی مرادهم به ان المولا الاولا، همونه دیگه. اصلا شما صفحه 17 18 19 اینا رو خودتون ملاحظه فرمایید، از کامل میبینید که متن عبدالعزیز یک ترجمه بیدقت از این کتاب، کامل اصلا همه روند استدلال کاملا مشخص. حالا اگه زنده بودیم جلوتر عرض میکنیم که هر جایی که اشکال تایپی در سواقع بوده و اشکالات تایپی هم در کتاب عبدالعزیز اومده، نسخه او مغلوط بوده، این اینا که دیکته رو تو از رو بغل دستشو مینویسن غلطه، تاریخ ولادت ابو یعلا رو اشتباه نسخه او غلط داشته، غلط نوشته، اینم غلط نوشته. مثل این میمونی که مثلا مرحوم مجلسی رحمت الله علیه 11-11 به رحمت خدا رفته یا 11-10 به رحمت خدا رفته، یه جایی بگن 12-10 1210، اینم که داره کپی میکنه دیگه متوجه نبوده که داره جابجا میکنه. اولین اشکال، شما انحصار از کجا آوردی؟ اشکال دوم، شما خبر رو واحد کردی. یکی از نکاتی که تو بحث امامت مطرحه اینه که ما در اصل بحث امامت به روایت داله بر امامت امیرالمومنین نمیتونیم تمسک کنیم، به متواتر حتما داله بر امامت امیرالمومنین باید تمسک کنیم. چرا؟ برای اینکه اونا معارض فراوان دارن، خبر واحد معارض فراوان دارن، لذا با یه خبر زنی نمیشه وارد بحث شد. اون اخبار زنی میتونه به عنوان قرائن و کمک کار یک روایت قطعی بیاد، لذا برای همین به قدیر و منزلت و اینها تمسک میکنن که صدورش قطعیه. اولین قدمی که او باید بزنه چیه؟ اولین قدمی که او باید بزنه، به دلیلی که در اون 4 هفته مقدماتی عرض کردیم که اینها ذهنیت هایی دارن که برای اون ذهنیت هاشون در بحث با روایات ما مجبورن یکی از دو مسیر رو طی کنن، یا در دلالت یا در صدور مجبورن بهانه بیارن. چرا میگم بهانه؟ چون جلوتر خواهید دید جایی که تواترش موجوده علل عرض، ایجی و تفتازانی و دیگران در عرض کنم خدمت شما که صحت یا تواتر قدیر انقلت کردن بدون هیچ استدلالی، اون طرق موجوده، جایی که طرق موجوده باید استدلال صورت بگیر. حتی کتاب نوشتن 1000 صفحه در طرق حدیث قدیر، سعی کردن طرق رو تضعیف کنن. این دیگه توجه نکرده که در روایت متواتر وقتی 700 تا طریق داریم، شما نباید بیای طرق رو تضعیف کنی. 700 تا یعنی تواتر دیگه. اگه بخوای تواتر قدیر رو با این شرایط بزنی، باید قائل بشی تواتر وجود نداره. یعنی تو بحث تواتر که نمیان رو طرق تک تک روایات بحث کنن، حال که در اینجا طرق صحیح هم وجود داره، اما نبودم فرق نمیکرد. مثلا تواتر رو بحث میکنن که به طرق نپردازن. مثل یه اتفاقی الان هرات زلزله شده، خدا انشالله شیعیان افغانستان رو نجات بده، کمکشون کنه دیگه. آقا انقدر خبر پشت خبر میاد که اونجا نمیدونم پس لرزش تا مشهد اومده، انقدر نقل میشه که شما نگی طریقشو ببینم، که انقدر کثرت نقله که شما نگی تواتر بر کذبه دیگه، اصلا نمیشناسی راویو، ولی انقدر کثرته. اینجا که نباید دونه دونه بحث کنی، وقتی میاد خارج قواعد ورود میکنه معلومه که کجا گیره. پس دو تا اشکال اول کار مطرح شد. یک، 12 تا را کجا آوردی؟ دو، خبر واحد نیست، برای اینکه میخواد بگه خبر واحد نیست، صفحه 20 میفرماد مگر شاه صاحب پرده از روی کار گرفته، حیا را بر طاق گذاشته، زیادتن للفرع علی الاصل به کلمه همگی 12 تصریح صریح بر حذف فرموده، از ارتکاب دروغ فضیح نیندیشیدن. اون دروغ دیگه، این از حال شاه صاحب در همچو امور واضح و بیان که صدق و کذب آن به ادنا التفات ظاهر می شود. پس غور باید نمود که در اموری که محل التباس و اشتباه می شود و دقت می خواد و اینا، چه قسم اکاذیب و افتراءات را تدسیس فرموده باشند و چه دغلها و تلبیسها در آن به کار برده. نیز جمله از احادیثی که اهل حق در کتب خود یا در مقام احتجاج و استدلال وارد کردن، اقوا و ابلغ در دلالت بر مطلوب است از بعض احادیثی که کابلی وارد کرد. میگه ما احادیثی اقوا سندن و ازهر و صریح‌تر از جهت دلالت نسبت این 12 تا داریم. بعضی از این 12 تایی که آوردی جزء ادله درجه یک ما نیست. این از کجا آوردین 12 تا رو جمع کردی؟ بعد میفرماد که ول عجب، کل العجب، که شاه صاحب تقریر شیعه داشته میکرده دیگه. جالبه در کتابش هم اول مقدمه کتاب میگه من آداب احتجاج و مناظره اینه که بریم ببینیم خصم چی میگه، من ادله شیعیان رو میام مطرح میکنم. میگه تو قرار بود از طرف ما مطرح کنی. کدوم عالم شیعه وقتی وارده بر بحث قدیر شده گفته کلا 12 تاست؟ کدوم یک شو بگو. و حدیث قدیرم نقل بریده است، میشه خبر واحد. میگه کی گفته اینو؟ تو قراری گذاشتی اول کار. و از میگه اینو صرف بریده کرده، از اشعار به تواتر آن لااقل به تکسر طرق آن اعراض کرده، حتی به تکسر طرق هم اشعاره نکرده. که خواجه کابلی لفظ غیره را بعد بریده از خدا شرم کرده افزوده کابلی. دل شاه صاحب نداد که به ذکر آن هم پردازند، درست کپی نکرد. و حال آنکه بر ارباب تتبع و بحث و اصحاب تفحص و استقرا در حیز احتجاب و استتار و اختفا نیست که این حدیث به طرق متعدده و اسانید متکثره در کتب فریقین از جمعی کثیر از صحابه عظام مروی گردید. از آف مضاعف شرط تواتر داره حدیث قدیر. حالا واردش بشیم خیلی روشن. قبل از اینکه وارد تیکه بعد بشم یه چیز جالب به شما عرض کنم. از اینکه اینا آثار ما رو دقیق نمیخونن، نوه صاحب عرض کنم خدمت شما تفسیر روح المعانی محمود افندی آلوسی که به او ابوالثناء آلوسی میگن، 3 تا کتاب مهم در رد شیعه داره صاحب روح المعانی، همه رو مصر چاپ کردن اخیراً. یه نواده ای داره که این برخلاف جدش که او حنفیه، این عرض کنم که گرایشات با ادعای سلفیگری داره و طرفدار ابن تیمیه است و آثار ابن تیمیه رو در عراق محمود شکری آلوسی سلام و رحمت الله نواده صاحب تفسیر منتشر کرده در عراق، از جمله مختصر تحفه اثناعشریه، از جمله همون کتاب نصرالله کابلی که در مقدمات آوردم توضیح دادم. جالبه یه اشکال کردیشون درست شد، مختصر تحفه رو که نوشته به عربی، با اینکه خود همین نویسنده کتاب سواقع کابلی رو هم خودش برداشته در عراق چاپ کرده و گفته عجیبه که این دو کتاب شقیقانن، دو قلوان. نفهمیدی آقا این همونه دیگه، یه ذره دقت میکرد اگه نداده بودی تایپیس بنویسه، اگه پروژه نکرده بودی دانشجوات کپی کنن خودت میخوندی، میفهمیدی که وقتی تعریب کردی دیگه تمام تفاوت تحفه تقریبا بالای 90% و سواقه در این عربی فارسیه. وقتی تو جفتشو داری عربی تعریبشو در عراق منتشر میکنی، خب یه کتاب دیگه. میگه عجیبه که این دو عالم اینقدر نظراتشون در 99.9% اوقات اینا این همن، عجیبه. در مقدمه میگه اینا اصلا شقیقان هن، دو قلوه، این انگار دوتا داداش نوشتن. آقا یکی خب نوشته، یکی کپی کرده دیگه، خیلی روشنه. جالبه که دقتش رو نگاه کنیم. این خودش سواقه رو دیده بوده، این خودش در عصر خودش کتاب تحفه رو ترجمه به عربی کردن فارسیشو بلد بوده، ابقات و دسترسی داشته. اشکال دوباره هست. مثلا اینکه از ویژگی های اینا اینه که چون اعتماد به نفسشون، اعتماد به سقفه، هی حرفو تکرار میکنه. کما اینکه در مصر کتاب چاپ شده، میگه همون جور که معلومه تحفه اثنی عشریه تا کنون پاسخ داده نشده. نگاه کنید صفحه 188 این چاپ مصر، میگه الاول حدیث و قدیر خم المذکور عندهم به شأن عظیم یحسبونه نسا قطعیا فی هذا المدعا حاصله ان بریده ابن الحصیب الاسلمی روا. میگه آقا خب دیگه تو که بعدن اشکال واضح طرف رو دیدی، اینو اینجا میمونی جبران میکردی، نکرده. معلومه که یا به جانشجوش داده نوشته یا اصلا نخونده. همون اشکال دوباره تو تعریب هم آمده که حدیث قدیر رو تلقیه به یک طریق کرده. وادعی که از شاگردان بن بازه میگه لا مجال لتضعیفهی لکسرت طرقهی، این موجودشون طرق. یه وقت مثلا میگن آقا پیغمبر اکرم این معجزاتی کردن، مثلا فرض کنید فلان اتفاق افتاد، خب الان ما نمیتونیم ببینیم که ما گزارش معجزه رو داریم. بعضی از معجزه ها باقی هن مثل قرآن کریم، بعضی هاش مثل اون دیوار شاخصی که برای قبله ساخته بود پیغمبر اکرم باقی بودن که این وهابیت منحوس خرابش کردن، وگرنه اون معجزه باقیه بود. بقیه معجزات پیغمبر عرض کنم محضر شما که گزارشش مونده. اینجوری نیست حدیث قدیر که گزارشی ازش مونده باشه، طرقش موجوده. مرحوم میران حسین جار برای اینکه او اومده طریق رو منحصر کرده اولا، ثانیا دیگرانی حدیث قدیر رو یا تضعیف کردن یا غیر متواتر شمردن، اینجا میاد گزارشاتی راجع به تواتر حدیث قدیر میده. مرحله یک. چرا اینو میخونم؟ برای اینکه شما نگاه کن چقدر او بروز در مدل تحقیق، یه جوری کتاب نوشته که ما میفهمیم کدوم کتابو داره، کدوم کتابو نداره، کدوم کتاب بعدن به دستش رسید. و آقا آدم کتابو نداشته باشه از کتاب واسطه لب لباب کشف کنه سخته، خود کتابو که نداشته. کتاب مناقب ابن مغازلی رو نداشته مرحوم میران حدوثه، در نامنگاری هاش به حاجی نوری هست که اینو برا من تهیه کن، اون موقع در دسترسش نبوده. میفرماد که عجیبه که اینا جوری استدلال کردن گویی این کتاب متواتر نیست، بعد اومده از ابن مغازلی نقلی آورده. میگه ابوالحسن علی ابن محمد ابن خطیب جلابی معروف به ابن مغازلی در کتاب مناقب علا ما نقل الشیخ ابوالحسن یحیی ابن الحسن ابن الحسین ابن علی الاسدی الحلی، کیه این؟ نداشته کتاب مناقبو، عمده ابن بطریقو داشته. عمده ابن بطریق تقریبا شاید نیمیش کتاب مناقب ابن عازلی باشه. حالا نیمی که میگم حدودی میگم، دیگه نگاه کنید کتاب مناقب جز منابع اصلیه ابن بطریقه، نداشته مناقبو. ما یکم مشکلات که روزگار معاصر داریم تدلیس در ارجاعاته به شدت. یعنی مثلا من یادم یه وقتی 20 سال پیش دیدم میگه که آدرس به بهار داده جلد هشتم. خب جلد هشت بهار معلوم راجبه چیه، جلد 13 بهار معلوم راجبه چیه، این بحث تو اونجا نی. بعد دیدم رفته از کتب اوائل مرحوم شهید مطهری گرفته، کتاب بهار 25 مجلد سنگی بوده، مجلد هشتمش متاعنه. اونجا تو آثار مرحوم مطهری جلد هشته، این هم زده جلد هشت. آقا جلد هشت زمان شما یه چیز زیاد، چون چاپ 100 جلدی هست. فراوان این تدلیس متاسفانه. یه جاهایی هم طرف چون بلد نیست دیگه اشکال تایپی داره، کتاب یه جلدی و زده جلد دوم جلد اول. مثلا از مدرسه فقاهت کتاب رو دیده، مدرسه فقاهت نرم افزاره، زده جلد کتاب تک جلدی هم میگه جلد یک، اینم تو آدرس داده جلد مفاتیح الجنان جلد یک. و اینها یکی از نقاطی که آبروی هر مکتبیه خیانت علمی بیابرویه و امانتداری علمی آبرو. اگر شما این ملتقا اهل الحدیث کانال ها و فروم های مباحثات اینا نگاه کنین، یکی از جا میگه اینها اهل کذبن. میرید به ما یکی دروغ های فراوانی که میگن میگن کذابن نعوذ بالله. خب یه دروغی میگه، بعد برای اینکه بگه آقا اینا دروغ میگن میاد شروع میکنه به اینکه اینا امانتداری ندارن، همونجور که ما نسبت به اونا میگیم. من رفته بودم در یه نمایشگاهی، گفتم این تفسیر رو داری؟ تفسیر طبری چاپ عبدالله بن عبدالمحسن ترکی. گفت بله. گفت کتاب گرونه. گفتم میدونم ولی میخوام. چاپ قدیمشو دارم. گفت کتاب گرونه، چرا دوباره چاپ جدید میخوان؟ گفتم برای اینکه میخوام سرقتشو ببینم اصلاح کرده یا نه. طرف اول ما رو کچکچ نگاه میکن، ریشش هم تا دم نافش بود. آقا برداشته 5 صفحه بحث راجع به امیرالمومنین و زیله یه آیه حذف کرد، 5 صفحه از کتاب حذف کرد. مثلا نسخ تفسیر طبری هست، چاپای دیگه هم هست، در 2-3 چاپ پشت سر هم حق تألیف گرفته، وزیر بوده در عربستان این آدم، ولی 5 صفحه رو حذف کرده. 5 صفحه اعتراضات متعدد شده. یا مثلا فرض کنید یه کسی دارن اینا به اسم عبدالله بن غنیمان، که مثلا فرض کنید بلا تشبیه دور از جون مرحوم علامه امینی، خاک پای او هم نیست، این انگار کنه امینی ایناست، در مکه و مدینه عقاید درس میده، مختصر منهاج السنه ننوشته، که در کلاس درسش کتابی داشت به اسم سبائک الذهب، اونجا آمده بود احادیثی رو بحث کرده بود، از جمله حدیث ثقلین، گفته بود حدیث ثقلین ما رواه المسلم فی صحیحه. اونجا مسلم در صحیحش بعد از این که حدیث ثقلین رو میاره، حالا اونم خودش ناقص مبتوع رو برده، وقتی میاره میگه راوی اونجا زید بن ارقمه، میگه زید بن ارقم گفتن که الیست ازواجه من اهل بیته، مسلم نقل میکنه، به زید بن ارقم گفتن زنانش هم از اهل بیتش هستن، زید گفت لا، اهل بیتشون کسانی هستن که ارث میبرن مثل آل عقیل و آل جعفر. درست شد، صحیح مسلم موجود. این آقا داره مسجد الحرام درس میده، میگه از زید بن ارقم پرسیدن الیست نساؤه من اهل بیته، قال نعم. آقا این دعوا شد که آقا زشت شما لا رو کردی نعم دیگه، خیلی تحریف. کتاب و ویرایش جدید کردن به اسم الجلسات و طلابیه، گعده طلاب، سرشو زدن، تهشو زدن، دوتا بخش اضافه کردن و این روایت هم این شکلی هستن. وقتی اشکال کردن دوباره تکرار میکنی، خب این هیمنه اون فرد رو میشکنه. برای امام مرحوم امام حسین رحمت الله خیلی دقت داره در این، نمیگه که آقا کتاب ابن مغازلی گفته زمان مرحوم علامه میر حامد حسین رحمت الله علیه، چون کتاب چاپی کم بوده، عرف و معهود نبوده کتابو معمولا به جلد و صفحه آدرس بدن، میگفتن ما رواه و مثلا ابن المغازلی در کتاب فلان. اینجوریه کتب قدیمی نگاه کنین آدرس به جلد و صفحه نمیدن، چاپ بشه متکثر بشه آدرس میدن، این نسخه خطی باشه معمولا آدرس نمیدن، میگن در کتاب ما رواه و مسلم. خب ایشون میتونست بگه ما رواه ابن المغازلی، اما اینه نمیگه ابن المغازلی گفته یا نه، گفته، ولی چون نسخه را نداشته میگه الا ما نقل الشیخ ابوالحسن یحیی ابن حسن، که اگر هر اشکالی بود به نقل ایشون اشکال نباشه، به آب کتاب. حالا جلوتر میریم میبینید به یه نسخه عبدالعلی لکنوی ارجاع میده، نسخه خطیه، میگه نسخه من کرم خورده است و ظاهرا مغلوط باشه. بعد که شما می نگاه میکنید اختلاف نسخه شدید با همه نسخ داره، ولی گفته دقت میفرمایید. خب هر کس بخونه هم اعتماد به نویسنده میکنم انصافشو میبینه، حد میزنه میگه این مستنسخ بی سواد بوده، من نقل میکنم ولی این اینجوری گفته، که شما بعدن چیز دیگه نگی. علاما نقل ابن بطریق در کتاب العمده اینجور گفته، چی گفته؟ یه مسابقه بذارم ببینم تا هفته بعد شما از این چی پیدا میکنید. پایان صفحه 21 رو ملاحظه فرمایید، هر جا مرحوم میران حسین رحمت الله راجبه یک شخصیت حرف زد، در 99% اوقات مفصل راجبه ترجمه او صحبت نکرد. بدونید پیدا کردن اون شخص کار کرام الکاتبین. دقت میکنید، اگر راجبه شخصی حرف نزد، مثلا گفت کتاب فلان به نویسنده نپرداخت، در اکثر اوقات اگر کتاب محور بحث باشه اون نویسنده رو راجبش بحث نکنه، یعنی هرچی بگه چیزی راجبه این پیدا نمیتونی بکنی. حالا یه نمونه رو میشه ببینیم الان با این ابزار سرچ چی میتونیم پیدا کنیم. میگه حدثنی ابوالقاسم، این آدم الفضل ابن محمد ابن عبدالله الاصفهانی که میگه قدم علینا بواسط، برای املاء کتابش 10 روز مونده از شهر رمضان، ماه رمضان 434، یکی از محققین معاصر که خیلی زحمت کشیده و کتاب 20 جلدی درباره قدیر داره می نوشته و انشالله عتبه منتشر میکنه. فضاش بحث لزوم نبغاد نیست، یه مسیر دیگری در تراث طی کرده، خیلی البته زحمت کشیده، اسم المنیر، 20 مجلد انشالله منتشر میشه. ایشون تو اون کتاب میگه تنها اطلاعی که از این فرد من پیدا کردم اینه که سال 434 زنده بوده، چون میگه سال 434 اومد اینو گفت. گفتش که چی؟ گفتش که صفحه 22 هم شهدت علی علی المنبر سلام الله علیه ناشد اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ناشده که من سمع رسول الله یوم قدیر خم یقول ما قال فلیشهد، مناشده کرده، هر کی شنیده پیغمبر چی فرموده بلند شه بگه. فقام 12 رجلا، 12 نفر بلند شدن. این میدونید که این روایاتش مختلفه، 12 تا، یکی نقل کرده 17 تا، یکی نقل کرده 18 تا. خود این ماجرای که امیرالمومنین بلند که اینا راجع به حدیث قدیر صحبت کنید خودش متواتره. منهم ابو سعید الخدری ابو هریره انس بن مالک فشهدوا انهم سمعوا رسول الله، این نقل میگه اینا شهادت دادن که شنیدن از پیغمبر که من کنتم مولا. بعد این قاسم ابو القاسم فضل ابن محمد میگه هازا حدیثان صحیح عن رسول الله و قد روا حدیث قدیر خم، پایان صفحه 22، عن رسول الله نحو 100 نفس منهم العشره، 100 نفر از اصحاب اینو نقل کردن از جمله عشره. عشره چیه؟ عشره مبشره بالجنه که ادعای فامیل عمره، خوشم جز اون 10 تاست که اینا رو پیغمبر بهشون بشارت داد که شما اهل بهشتید. از که میگن اصحاب پیغمبر اهل حدیث اخباریونشون، معمولا میگن از افضل به ترتیب خلفاس 4 خلیفه اول و بعد 6 نفر شورای 6 نفره و باقی موندش هم عشره، اینا افضل امتن. عشره نقل کردن و هو حدیث ثابت لا اعرف له الا تفرد علی رضی الله عنه به هذه الفضیله لم یشرک احد. صد نفر نقل کردن. حالا انشالله اگه وارد بحث بشیم میگم معلوم میشه که این افراد موجودم توشون چقدر داریم. مرحوم میران حسین رحمت الله علیه از اینجا شروع کرده که میگه آقا 100 نفر طریق داره، شما که سراج الملی میگی حدیث بریده، همین بسه. بعد نگاه کنید پایان صفحه 23، میگه ابن مغازلی از اکابر محدثین است. راجع به ابن مغازلی صفحه 24 ببینید، اینایی که شون خودتون میتونید بخونید و نکته ای نداره. البته بگم یکی از ویژگی های این کتاب اینه که در تراجم افراد زحمات عجیب کشیده، گشته اینا رو پیدا کرده، گلچین کرده، اوورده. چون این کتابام در دسترس همه نبوده و امروز هم بسیاریش در دسترس نیست، افراد اومده معرفی کرده، خیلی هم زحمت کشیده. منتها ما از اینا عبور میکنیم چون این مطالعه بشه کافیه. شروع کرده راجع به ابن مغازلی سخن گفتن تا صفحه 26، اما راجع به فضل ابن محمد هیچی نگفته. کسی کتاب ابقاتو بشناسه میفهمه از عویسات اینه که شما برید فضل ابن محمد رو پیدا کنی کیه. فل جمله معلومه که ابن مغازلی به عنوان که این استاد اومد شهر ما و ما محضرش رفتیم و املا خواست بکنه و او عمالی داشت و ما شاگرد بودیم، معلومه که محدثی بود. اما کیه؟ مثل خیلی ها که متاسفانه اسمشون به دست ما نرسیده یا تفصیلشون، مثل بعضی بزرگان شیعه همینطوری هست که خیلی از جزئیات راجع به اونا نمیدونیم، با اینکه کارهای مهم میکردن، به اندازه کار مهم میکردن، مثل ابن المشهدی به اندازه کار مهمشون نمیشناسیمشون. نگاه کنید شما اگه کسی روش مرحوم سیدو بشناسه، این راجع ابن مغازلی صحبت میکنه که این کیه که نشسته پای درس اون، راجع فضل ابن محمد صحبت نمیکنه. حالا شما بگردید ببینید که ما جایزه میذاریم ببینید فضل ابن محمد و شما میتونید پیدا کنید که کیه، ازش میشه اثری پیدا کرد. تا اینجا ای فرمایشی هست در خدمتم، اگر نه یه رب میتونیم بحث رو ادامه بدیم. بفرمایید. نه، علت خاصش کپیه. توجه کردین؟ بعضی وقتا یه چیزی رو یه کسی بزرگی مورد اعتنایی بیان میکنه، بقیه دنبالش را میفتن. توجه میفهمید؟ نه نه، روایت بریده از جهت صحت سند هیچ تفوقی به بعضی از طرق دیگه نداره. اساسا جایی که مسئله تعدد نقل داره 100 تا طریق یا بیشتر، مثلا یکی چه تفوقی میتونه داشته باشه؟ نه در تفصیل تفوق داره، نه در تصریح تفوق، همونه دیگه، مثل بقیه است. بله. نه من میگم، اون اوشون نمیگه. نه، حالا جلوتر بریم، شما میگه که آقا این آقای ناشناس گفته 100 کس. من عرض میکنم، حالا میریم جلوتر، هم دیگرانی گفتن هم طرق موجوده، منتها او دنبال اینه که چکار کنه، اعترافاتو فعلا بیاره. دقت میفرمایید؟ بله. برای حدیث ان علی منی و انا من و هو ولی و کل مؤمن بعدی و این خانواده روایت، برای این بود خواستم بریده رو معرفی کنم که کی. صفحه 23. چرا من اینو نخوندم؟ صفحه 23 یه حرف بسیار مهم میزده که در دقت نظر مرحوم سید میرحامسین رحمت الله علیه در تفقه و فقه الحدیث کولاکه، ولی من چون فضل ابن محمد رو تجهیل کردم مجبور شدم نخونم. حالا که فرمودی درد میکنم دقتش رو ببینین. بله. اکثریت اینطور میگن، اکثریت افضلیت رو افضلیت مطلقه رو نمیپذیرن، موازنه میکنن. مثلا میگن فرض که حتی اینم تا بتونن زیر بار نمیرن، این فرد اشجع، اون فرد اعلم، اون فرد مثلا ارحم به امت، سعی میکنن تقسیمش کنن، افضل مطلق رو نمیپذیرن. بله، برای همین اشاره میکنه ایشون میگه وقتی فضل ابن محمد ابن غزالی ازش نقل کرده که این حدیث ثابته، لا اعرف له الا تفرد علی به هذه الفضیله، میگه همین معلومه تفرد علی به هذه الفضیله، معلومه که این حدیث یعنی چیزیه که میخواد چهار جلد بعد راجب دلالتش بحث کنه که این راجب چیه. میگه راجب حب و نصرت و اینا بود که این خصیصه نبود. وقتی میگه تفرد علی به هذه الفضیله، این باید راجب چی باشه؟ توجه میکنی کدام معنای مولا و ولایت باید باشه که علی درش خصیصه داشته باشه؟ حب و نصرت که نیست، چون اونا که مؤمنین برادر همن، نصرت مؤمن واجبه، به این اشاره کرده، خاصه نقطه گذاری کنه. مطمئن من نخوندم چون فضل ابن محمد رو عرض کردم نمیدونیم که درست محدثی است که اون نقل کرده، ولی رضا ازش عبور کرده. بفهم یه خورده بلنده این. نه میگه کلام این فرد این دلالت رو داره، به بقیه فلان کار نداره. توجه کردی؟ میگه که نه ببینید، میگه که این آقای دهلوی ادعا کرد شیعیان میگن که این به این معناست. ایشون میخواد بگه آقا این نقل هم دلالت میکنه از شما هم افرادی بودن که همون معنای ما رو پذیرفتن. دقت فرمودین؟ نه دیگه، محدث اظهار نظر کرده که لا اعرف له الا تفرد علی به هذه الفضیله. میگه این تفرد به هذه الفضیله لم یشرک احد، در چی بوده؟ در این که علی محبوب است. میگه چرا میگی شیعیان اینجوری میگن؟ بگو شیعیان و بعض و اهل سنه اینجور میگن. خواست اونو بزنه، گفت آقا این فضل ابن محمد هر کی که هست اینو گفته، ابن مغازلی هم نقل کرده تاییدن، چون استاد اینو گفت و زیرش تضلیلی نداره، رد شده رفته. دقت فرمودین؟ خواست بگه فقط ما نگفتیم. یعنی در واقع حالا جلوتر بریم میبینید که از یه واو عبدالعزیز نمیگذره اگه نکته ای بتونه بگه. بفهم آره، اصل رو بر اینا باید قرار بدیم، باقی رو مؤید و قرینه و شواهد و پشتیبان این متواتر. برای خودمونم علمای ما میگن باید شما اصل دین رو بر یقین بذاری دیگه، پس باید صدورش تام، دلالتش هم تامه، برای اینکه بشه قطع کرد روش. تواتر لفظی اولاه دیگه، اونا هم سعی میکنن رو تواتر لفظی ببرن. بفهم فضل ابن محمد نه، عرض کردم دو تا جواب عرض کردیم. اولا ابن مغازلی که مجهول نیست، یه محدثیه، یه محدثی شیخ صدوق ما، یه استادی اومد نشستیم پا درسش املاکم رو نوشتیم، اینجوری فرمود ذیل یه حدیثی، توضیح اون استادو میده میره حدیث بعد. خب ابن مغازلی قبول کرده دیگه، اون یه محدثی بوده دیگه، توجه فرمود. غیر از این که این کلامو دیگران گفتن که ذکر خواهیم کرد که شناسن. معمولا بنای مرحوم سید در این کتاب اضرابه، یعنی از شلترین جا شروع میکنه هی تقویتش میکنه. یعنی هرچی شما، ما معمولا صبرمون کمه، حرف آخر اول میزنیم. ایشون به این جهت که میخواد از همه فضا استفاده کنه، قدم به قدم هی اضراب میکنه. لذا نگاه کنید دلیل بعدی اقوا از دلیل قبلیه، واضح تره. غیر از این که عرض کنیم مثلا طرق موجوده الان، حالا چه اینا بگن صد نفر چه نگن، خب وقتی موجوده الان من و شما میگیم صد نفر، چون طرق هست. یه وقتی بوده که کسی جمع نکرده میگن فلان محدث شمرده. حالا انشالله اگر زنده باشیم برای جلسه بعد من یادم باشه بیارم، یا شما نگاه کنید ابن شاهین یک حرف فوق‌العاده‌ای زده در این زمینه که کتابش موجوده. ابن شاهین هم بخوام شخص برجسته ای. بله اینو تو اون مقدمات عرض کردیم، اگه نشنیدید بشنوید بعد بیاید بحث میکنیم که چه چیزهای معارض. بفهم یه خورده داد بزنید فهمم. شاه عبدالعزیز دهلوی آقا کپی کار بوده، این وساتید هستن 600 تا مقاله علمی پژوهشی تو سال می نویسن، عبدالعزیز دهلوی هم اینطوری کپی کرده از روی یکی دیگه. اگه قرار بود بره اینا رو بگرده ببینه که اینطور نمی شد. سراج المله خلاصه دفتر فنی داشته کپی می کرده. صفحه 26 که بیان میره سراغ نفر بعد. نفر بعد یک شخصیت بسیار مهمه و اگر به من بگن یکی از خاطرات خوشت از مطالعه کتاب چیه، من میگم این بخش که یه تیکهش عرض میکنیم باقیشو میذاریم برای هفته بعد. میگه خب ما اون میگه حدیث طریقش واحده، میگه آقا یه کسی داریم به اسم ابن عقده ابول عباس. این آقا خیلی آدم مهمیه، خیلی آدم مهمیه، آدم این که مذاهب مختلف در جاهای حساس به یکی اعتماد کنن، آدم این که نجاشی بخش مهمی از فهرستش و کتاب ابن عقده رو چشمش گذاشته. اونایی که مباحث رجالیش یه کار کردن میدونن. آدمی که بزرگان عامه کتاباشو رو چشمشون گذاشته، تازه احتمالا زیدیه، یعنی یک خبره فنه. میدونی یعنی مثل فرض بفرمایید الان اونایی که تو کار تصحیح نسخه میدونن، میگن عبدالسلام هارون مصری شیعه نیست، ولی من بخوام برم کتاب بخرم، یک کتاب سه تا تحقیق باشه، یکیش عبدالسلام هارون باشه، یکیش ابوالفضل ابراهیم باشه، من این دوتا رو برمیدارم. شیعه نیست ولی معمولا در تحقیقش صاحب دقیق امین. دقت میفرمایید؟ مثل فرض بفرمایید که خبره‌ای که شما ماشینتو بهش نشون میدی از این مذهب دیگه است، عقیقه یا چیچیه به اون نشون میدی، خبره فن. ابوالعباس احمد ابن محمد ابن سعید ابن عبدالرحمن دیگه باقی اسمشو هیچی، الکوفی المعروف ابن عقده صفحه 26 که از اعاظم حفاظ معتمدین و مشاهیر محدثین معتبرین اهل سنت است. چون در اگرم زیدی باشه، زیدیه که قائل به مشروعیت خلافت خلفاست، بسیاری از علمای ما این گروه از زیدیه که مشروعیت خلافت قبول میکنه از شیعه خارج میکنه. بله. و حفظ و اتقان او به جای رسیده که الا ما صرح به دارقطنی. دارقطنی 380 چند از دنیا رفته، بسیار آدم مهمیه، امام علل الحدیثه، نقدی بر صحیح بخاری نوشته، شخصیت مهمیه. رومیه به تشیع لانه حفظ قصائد سید امیری، خیلی آدم تندیه ولی چون قصائد سید امیری رو حفظ کرده بوده رمی به تشیع شده. بسیار تند اتفاقا، یعنی علیه ما خیلی تند. الا ما سر ره به دارقطنی به اجماع اهل کوفه حافظتری از او از عهد ابن مسعود تا زمانش دیده نشد. کوفیان که دریا محدث دارن، دارقطنی در مباحث رجالی باید یه تتبعی کسی بکنه که چقدر کلمات دارقطنی محل توجهه. بالاتر از این که من بگم نجاشی فرموده، چون این امام علل الحدیثه، توجه کنید جمع آوری کننده نیست. گفته حافظ تر از ابن عقده از ابن مسعود تا زمانش نیست. کتابی مستقل در جمع طرق این حدیث شریف تصنیف فرموده. کتابی مستقل، یعنی ابن عقده کتاب نوشته در طرق حدیث قدیر و از غریب 100 کس از صحابه آن را به اسانید خود نقل کرد. حالا نگاه کنید، ما یه سید ابن طاووس داریم جمال السالکین. این سید ابن طاووس خدمتی که به قدیر و مواهله کرده کمتر عالمی کرد. کتاب اقبال کتاب دعاست، کتاب بالش زیر شب طلاب بوده، اعمال روز به روز داره، خیلی هم توش مطلب هست. ولی سید ابن طاووس رو ارقی که به امیرالمومنین داره نیمده تو این کتاب اقبال فقط ادعیه رو جمع کنه، به بخش قدیر که رسیده و بخش مباهله کارستون کرد، با اینکه مختصره. نگاه کنین چه کرد. چنان که مولانا از سید العجل رضی الدین ابو القاسم علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن احمد ابن محمد ابن طاووس الحسینی قدس الله نفسه و زکیه و احله فی اعلی الالیین در کتاب الاقبال به صالح الاعمال در ذکر مصنفین طرق حدیث قدیر فرموده، کتاب دعا نوشته. ولی چون کتابخانه مهم می داشته سید ابن طاووس هم که در دسترس اکثر نبوده. ما یه بحثی در تهران داشتیم راجع به کتابخانه سید ابن طاووس و بعضی از کاراش راجع به امیرالمومنین، فکر کنم صوتش تو کانال باشه، به اسم گرده های نمیدونم چی چی. اونجا 2 ساعت بحث کردیم که 70 سالگی بهش میگن که امیرالمومنین اختصاص به امیرالمومنینی نداره. 2 کتاب نوشته در 70 سالگی، صدها سند آورده برای اینکه انحصار امیرالمومنین به امیرالمومنین در 70 سالگی. یعنی خدا روزی کنه که آدم هرچی پیرتر میشه در عشق امیرالمومنین داغتر بشه، حرارتش بیشتر بشه. آدم 70 ساله حال نداره نمازش، اونم این آدم که اهل عبادت بوده، اهل کشف بوده، ولی غیور بوده. پس حالا میگم که آقایون بذارن تو دوباره اینا یه علامتی بزنن بهش. اونو نگاه کنید، اومدم روایاتی رو خوندم. 2 تا کتاب مهم داره که الیقین، یکی التحسین، با هم هم از دیگه 700 صفحه چاپ شده. مثلا یه اشاره فقط بکنم ببینید این سید چه کرده. الان میگن نهج البلاغه رو سید رضی خودش جعل کرده. دیگه چی باید بگم؟ میاره خطبه قاسعه رو که میاره، میگه از نسخه‌ای نقل میکنم که مکتوب به سال 208 و الان موجوده. مباحث کتاب شناسی هم شیعه سنی نداره، اینو بدونید. همین مناقب ابن مغازلی رو، اون کیسه رو آقا بیزند بدین، اون 2 تا مناقب ابن مغازلی رو بدین، ببخشید. 2 تا چاپش رو آورده بودم، حالا فکر نمی‌کنم بهش بپرد. این مناقب ابن مغازلی مرحوم آیت الله العظمی مرشی نجفی چاپ کرده، از نسخه 585 دیده. این کتاب برای رد مناقب ابن مغازلی چاپ کردن، برای اینکه سال 2003 چاپ شده در صنعا، نسخه مال 1280 و چنده. توجه میکنی؟ یعنی اینکه اینجوری نیست که بگن آقا این نسخه چون در کتابخانه یه شیعه از کاری باش نداریم. المنمق ابن حبیب بغدادی که چاپ شده، یه نسخه انحصاری در کتابخانه میرام حسین ازش پیدا شده بوده، اهل سنت چاپ کردن. آفت و اصحاب الحدیث که مال ابن جوزیه در عربستان چاپ جدیدش، تک نسخش در حرم امام رضا سلام الله علیه، دقت میفرمایید، و نسخه مال قرن 12، تک نسخه قرن 12. ولی صحت سنجی و اعتبار یک نسخه آدابی داره، به این لزوما رب نداره که در کتابخانه یه شیعه است یا یه سنی. اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه وقتی سید ابن طاووس میگه این خطبه قاسعه توش این تیکه راجع به امیرالمومنین اومده درباره امیرالمومنین حضرت، میگه نسخه کتابتش مال 208، چون کتابخانه مهمی داشته، تو هر یکی از کتابهاش میراثی به یادگار گذاشته. یه کتاب علوم قرآن نوشته، وسطش انقدر فیش نوشته موضوع کتاب عوض شده، شده فیش های سید. تفسیر ابو سعودش. عرض کنم خدمت شما که در کشف المحجه که وصیت‌نامه به پسرشه، چند تا روایت از رسائل شیخ کلینی آورده، کتاب رسائل به این رفته. یکیش نقل انحصاری سقیفه از زبان امیرالمومنین، وصیت‌نامه پسرش آورده، نیست این. یعنی یه مزایایی داره که در هیچ جایی نیست. در اقبال راجع به قدیر و مباهله چیزایی آورده که هیچ جا نیست، چون کتابخونش معروفه. یه غربی راجع به کتابخونه اوی کتاب مفصل داره. حالا نگاه کنید سید چی میگه. داره کتاب دعاست، رسیده به قدیر، میخواد بگه که قدیر آدابی داره، جشن بگیرید فلان. تمام اون روایاتی هست که اگر کسی من فطر مؤمنن در روز قدیر چه میشود، امیرالمومنین چه میفرماید، همه اینا روایاتی است که انحصارا سید آورده، چون کتابی رو دیده که کتاب دست کسی نیست. این مناسکی که امروز دست ماست از قدیر، بخش زیادیش انحصارا نقل سیده، چون کتاب از بین، کتاب اصلی از بین رفت. حالا نگاه کنید چی میگه. حالا مختصر میکنم بحثو اینجا نگرش دارم. میگه و من ذالک، از بین کسانی که تصنیف قدیر دارن، یعنی انحصار. یکی از ویژگی‌های امیرالمومنین که راجع به فضائل فراوانی از او کتاب مفرد نوشته شده، یعنی یک کتاب درباره یک حدیث و طرق یک حدیث. هنوز من به شکل جدی آدم نمیاد راجع به فضیلت کس دیگری همچین چیزی داشته باشیم. ادعای استقصاء تام نمی کنم، ولی تا به حال فعلا یادم نمیاد به شکل جدی برای حدیث قدیر، حدیث طیر، طریق منحصر داریم راجع بعضی دیگه از فضائل حضرت. مرحوم سید میفرماد و من ذالک الذی لم یکن مثلش را در زمانه او ابوالعباس احمد ابن سعید ابن عقده که شهد به علمه الخطیب، مصنف تاریخ بغداد، به فضائل و برتری این ابن عقده شهادت داده، صنف کتابا سماه حدیث الولایه، صفحه 26 آخراشم، حدیث ولایت نوشته و جد تو هازل کتاب. این ادبیات اکثریت علمای شیعه نیست، چون پول و توان کتابخانه جمع کردن نداشتن. یکی از چیزهایی که در ما از بین رفته اهل سنت توش فعالا اینه که کتابخانه های تخصصی رو فکر میکنیم همه چی تو نوره. توجه میفرمایید، نور نه قابل اطمینان، نه قابل اتکا، نه کامل، نه جامع، نه دقیقه، چون قاعدتاً تایپیست و محقق، محقق تراز یک نمیاد این کار بکنه، افتادگی پیدا میکنه، اصلا همه آثار توش نیست، اطمینان بخش نیست، چون غلط داره خیلی وقتا. میگه من کتابی رو پیدا کردم، وجدت هازل کتاب، این کتاب پیدا کردم، به نسختن قد کتبت فی زمان ابوالعباس ابن عقده، کتابی که در زمان خودش کتابت شده بود و پیدا کردم. تاریخش سنه 330 بود. صحیح النقل علیه خط توسی، شیخ توسی روش نوشته بود، و جماعت من شیوخ الاسلام. پایین ترشو ببینید، قد روا فیه نص النبی صلوات الله علیه و آله و سلم علی مولانا علی علیه السلام بالولایت من 105 طرق، از 105 طریق. درست؟ خب باشه تا اینجا، تا ببینیم خب این بعدش چی داره، راجع به ابن عقده چی میگن، دیگران چی گفتن. بعد یه فیلی هوا کرده سید که حالا یا میخونید، اگه خوندید دو جلسه بعد دیدیم خوندید تندتر میریم جلو. اگه الان من عرض میکنم که اگه کسی انقلت کنه به ابن عقده، ببینید چه جوابی داده مرحوم سید امین طاووس. نثار همه کسانی که ما رو سر سفره اهل بیت نشوندن صلواتی بر رحمت.